أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در شمول اطلاقات لفظی نسبت به مصادیق جدید بود. سه اشکال مطرح شد، رسیدیم به اشکال چهارم که انصراف باشه. اشکال چهارم اینه که اطلاقات در خطابات شرعیه انصراف از مصادیق جدید داره و شامل مصادیق جدید نمیشه و از اونها منصرفه، بلکه فقط شامل مصادیق متعارفه در عصر تشریع و خطاب میشه. چرا؟ چون یکی از مقدمات حکمت اینه که لفظ مطلق انصراف به مصادیق خاصی نداشته باشه. لذا میگیم لفظ مطلق شامل مصادیق نادر نمیشه. وقتی شامل مصادیق نادر نمیشه، به طریق اولا شامل مصادیق معدوم در زمان خودش نمیشه. پس به خاطر غلبه وجودی و کثرت مصادیق متعارف، لفظ مطلق فقط شامل اونها میشه و یقینا از مصادیق معدومه و مصادیق مستحدثه انصراف داره. این تقریب اول که البته جواب دادن که همونطوری که در اصول بیان شده، انصرافی که ناشی از کثرت وجودات خارجی باشه حجیت نداره و این انصراف انصراف بدویه. چون ما در اصول مطرح کردیم انصراف یا ناشی از کثرت وجودات خارجی یا ناشی از کثرت استعماله. انصرافی که ناشی از کثرت وجودات خارجی باشه، چون در خارج این وجود بیشتره، لفظ به او تمایل پیدا میکنه. مثلا در خارج نوشابه زمزم زیاده، وقتی میگن نوشابه، انصراف به نوشابه زمزم پیدا میکنه. این انصراف ناشی از کثرت وجودات خارجی حجت نیست. پس این تقریب اول از اشکال صحیح نیست. پس المناقشه الرابعه الانصراف، ان الاطلاقات منصرفه عن المصادیق المستحدثه. اطلاقات شامل مصادیق مستحدثه نمیشه و از اون منصرف است. و ذالکه به احد تقاریب تالیه. با سه تقریب این اشکال بیان شده. تقریب اول اینه که ان المطلقات منصرفه الى المصادیق الشایعه الموجوده في زمان صدور الروايات. مطلقات منصرف میشن به مصادیق شایعه ای که موجود در زمان صدور روایات هسته. به نفس نکته و ملاک انصراف که غلبه ای در وجود باشه. و به عبارت اخرى، وقتی لفظ مطلق شامل مصادیق نادر نشه، یقینا شامل افراد معدومه و مصادیق مستحدثه نمیشه. جواب تقریب اول چه؟ ان الانصراف المذکور بدویون ناشئون من انس الذهن به تلک الحصه القالبه قبل موجوده و هو غیر مانع عن الاطلاق. انصرافی که ناشی از کثرت وجودات خارجی باشه، تو اصول مطرح کردیم که انصراف بدویه و مانع از تمسک به اطلاق نخواهد شد، چون لفظ مطلق رابطه لفظ و معنایه. کثرت وجودات خارجی به رابطه لفظ و معنا ربطی نداره. انصرافی که ناشی از کثرت استعمال باشه مانع تمسک به اطلاق میشه، ولی انصرافی که ناشی از کثرت وجودات خارجی باشه مانع تمسک به اطلاق و اطلاق گیری نمیشه. خب این تقریب اول. تقریب دوم این که غلبه وجود قبول داره. غلبه وجود و کثرت وجودات خارجی منشأ انصراف نمیشه، ولی اگر غلبه در وجودات خارجیه به یک حدی برسه که اصلا غیر اون افراد غالب و افراد نادر اصلا به حساب نمیاد، به طوری که اصلا مصادیق لفظ مطلق منحصر در این افراد غالب میشود و ذهن اذهان رو این افراد غالب پر میکنه، در این صورت میتونیم بگیم این انصراف شکل میگیره و لفظ مطلق فقط به افراد غالب انصراف پیدا میکنه و اصلا شامل افراد نادر نمیشه، چه برسه افرادی که اصلا معدومن و هیچ عین و اثری از اونها نیست، اونا که به طریق اولا لفظ مطلق شاملشون نمیشه. پس اینم تقریب دوم که در حقیقت کامل کننده و تکمیل تقریب اول بود. پس التقریب الثانی ان قلبت الوجود و این لم تکن منشأ للانصراف. بله، قلبه وجود خالی منشأ انصراف نمیشه، که همون که در اصول گذشته، الا این که ان القلبه لو وصلت الى حد، اگر قلبه به یک حدی برسه که کان غیرها من الافراد النادره به نسبت الیها که انها لم تکن، به طوری که غیر اون افراد غالب که بیان باشد از افراد نادر، گویا این که اونا اصلا وجود ندانه، و که ان مصادیق المطلق منحصرتون فی الافراد الغالبه، و گویا این که مصادیق مطلق فقط انحصار دارن در افراد غالب، و انتکون تلک الافراد تملو الاذهان، این افراد غالب اصلا ذهنها رو پر میکنن، حتی که انما لا یلحظه من افراد المطلق سواها، گویا این که اذهان از افراد مطلق غیر اینها وجود نداره. این غلبه اگر به این حد برسه موجب انصراف میشه، و مقتضاش اینه که انصراف پیدا میکند از مصادیقی هم که از اونها عین و اثری نمیباشد در زمان صدور مطلق، که مصادیق معدومه یا همین مصادیق جدید و مستحدثه ما هستن به طریق اولا. این پس تقریب دوم. ولی در جواب میفرماید نه، ما اینو قبول نداریم، غلبه اگر به این حدم برسه بازم مطلق میتونه شامل فرد نادر بشه، اگر کثرت افراد خارجی به حدی برسه که اصلا این افراد غالب به ذهن ها میان، بازم اشکال نداره که فرد نادر رو انسان اراده بکنه، چون غلبه غلبه وجودیه، غلبه وجودی شدیدم باشه بازم مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. پس جواب از تقریب دوم همون جواب از تقریب اول که غلبه و ان وصلت الى الحد المذکور، غلبه گرچه به این حد برسد ولی مانع نمیشود از شمول مطلق برای فرد نادر، و لذا اگر مولا امر بکند یک کسی را به اتیان کتابی فعطا به ما هو معلف من عشرت آلاف صفحه کفا ذالک، بره یک کتابی بیاره که تشکیل شده از 10,000 صفحه، درسته و صح الاحتجاج به اطلاق کلام مولا، کلام مولا را اتیان کرده، با اینکه این فرد از کتاب نادره، کتاب 10,000 صفحه، ولی با این حال که فرد نادره ولی همه میگن که چیکار کرده، امتثال امر مولا انجام داده، پس لفظ مطلق کتاب شامل فرد نادر هم میشود، و بل جمله این انصرافی که ناشی از کثرت وجودات خارجی باشه انصراف بدویه و مانع تمسک به اطلاق نمیشود. اینم پس تقریب دوم از اشکال انصراف. تقریب سوم، تقریب سوم از اشکال اینه که خیلی وقتا جواب ها و الفاظ مطلق در جواب سوال سائلین بوده، و سائلین که سوال میکردن گرچه مطلق به کار میبردن ولی مرادشون همون افراد شایع بوده. پس اگر از امام میامده مثلا لحمه گوسفند سوال میکرده، اون فرد غالبی که اون دمان بوده، پس سوال از فردی بوده که محل ابتلا بوده، گرچه با لفظ مطلق و تعبیر مطلق به کار برده، ولی مشخصه که اون افرادی که محل ابتلا در اون زمان بوده و اون زمان شایع بوده رو سوال کرده، لذا جواب امامم که امامم با لفظ مطلق جواب داده شامل همون فرد شایع میشه، و امام تفصیل نداره در جواب که بگه فرد شایع حکمش اینه، فرد غیر شایع حکمش اینه. این نشون دهنده اینه که مطلق مراد همون فرد شایع و متعارف در زمان خودشه، لذا فردی که در زمان ائمه وجود نداشته اصلا معدوم بوده، مصادیق جدیده رو لفظ مطلق شامل نمیشه. پس اینم تقریب سوم. بناهن بر این که سؤال در مقام استفتاء منصرف است به آن چیزی که شایع در عرف سائل بوده، ولی این که سائل با لفظ مطلق سؤال کرده ولی سؤالش از اون فرد غالب و شایعی بوده، متعارف بوده که مردم با سر و کار داشتن، و لذا امام هم در جواب از استفتاء تفصیل بین فرد شایع و غیر شایع نده، گرچه بین اونها ممکنه فرق در حکم وجود داشته باشه، ولی چون فرد غیر شایع محل ابتلای مردم نبوده، امام با لفظ مطلق همون فرد شایع رو جواب داده، بلکه امام جواب داده است بیان همون حکم فرد شایع متعارف را. لذا میتونیم اشکال وارد کنیم در مطلقات از معصومین در جواب از سوالها، که بگیم مطلقاتی که در جواب از سوالها هست منصرف به همون فرد شایع و غالبی که در ذهن سوال کننده و مردم بوده. لذا فلا یشمل مالا وجود له فی زمانهم، اصلا شامل مصادیقی که در زمان ائمه وجود نداشتن نمیشه، شامل مصادیق مستحدثه و مصادیق جدیده نمیشه. خب از این اشکال سوم جواب میدن که درسته این اشکال اگرم قبول بکنیم فقط شامل اطلاقاتی میشه که در جواب از سوال سائلینه، ولی شامل اطلاقاتی که ائمه و شارع مقدس ابتداءن بیان کرده مثل اوفو بالعقود شامل اینها نمیشه. و ثانیه همون اطلاقاتی هم که در جواب سوال سائلینه ممکنه در جواب سوال امام یک ضابطه کلی بیان کرده باشن، یک تعلیل بیان کرده باشن که اون ضابطه کلی و تعلیل عمومیت داشته باشه، شامل همه عصرها و زمانها بشه. پس لکن این اشکال علا تقدیر تسلیم به مبنا، برفرد ما این مبنا هم قبول بکنیم، این اشکال تمام نمیشود، اخص از مدعای تمام نمیشود در جایی که مطلق وارد بشود ابتداءً و بدون سبق سوال در جواب سوال نباشه، یا اینکه در جواب سوال باشه ولی جواب امام غیر ناظر باشد فقط به فرد سائل، بلکه امام یک جواب و یک ضابطه کلی بیان بکنه که هم شامل بشود مورد سوال سائل رو، هم غیر از اون که خیلی ما در جواب سوالها جوابهای عام و کلی داریم که به عنوان یک ضابط و علت بشتی میشه استشهاد میشه. خب پس ما هیچ کدوم از اشکالات بر اطلاعات لفظی قبول نکردیم. پس حصیلت البحث فی الاشکال بر اطلاق لفظی، پس این شد که تمسک به اطلاق لفظی به نسبت به مصادیق جدیده قد نوق شفیه به وجوه اربعه، چهار اشکال بهش شد و هیه الاول اشکال اول قصور لفظ وارد در اون از شمول و نسبت به مصادیق جدید بود، گفتیم که شامل مصادیق جدید نمیشه، لفظ قاصره. اشکال دوم این بود که متکلم در صدد بیان نیست، در مقام بیان نیست. اشکال سوم این بود که تغییر امکان نداره یا عرفی نیست. اشکال چهارم انصراف بودش. و در جواب ما هیچ کدوم از این اشکالات رو قبول نکردیم و قد عرفت عدم تمامیت این مناقشات، مگر این آخری رو تا حدودی قبول کردیم، دعوای انصراف به نسبت به اطلاقات وارده در جواب سوال اصحاب در مقام استفتاء، بنابر آن چیزی که گفته شده که اطلاق در مقام جواب سوال منصرف است با آن چیزی که شایع در عرف سائل بوده. ولیکن اینم گفتیم بنابر تقدیر تسلیم این مبنا این اشکال تمام نمی‌شود در خطاباتی که در جواب سوال نیست، مثل خطابات قرآنیه، یا خطاباتی که در جواب سوال هست الا اینکه جواب متضمن یک ضابطه عام است. و لعل اکثر خطابات از قبیل این دو قسم، اکثر مطلقاتی که ما به سر کار داریم یا مطلقات قرآنیه که در جواب سوال نیست، یا مطلقاتی که ضابطه عام درش وجود داره. لذا این اشکال مذکور برام معضله و اشکالی ایجاد نمی کند در تمسک به اطلاق خطابات برای استظهار حکم موضوعات جدیده. پس ما تا الان پذیرفتیم که می توانیم به اطلاقات لفظیه برای مصادیق و موضوعات مستحدثه و جدید هم تمسک بکنیم. این تا اینجا. مقام دوم تمسک به اطلاق مقامی، انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.